آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام به محضر گرانقدر تک تک شما خوبان، یاران جان، شنونده های عزیز و ارجمند. با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما بزرگواران گرانقدر هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده در خدمت شما یاران جان. در شنبه 16 مرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 27 ذی‌الحجه سال 1442 هجری قمری و 7 اگست 2021 میلادی، دوستان خوبم، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
یاران صمیمی، برنامه‌ای که امشب تقدیم حضورتون می‌کنیم ابتدا بخش سیاسی است، پس از آن اقتصاد تاجیکستان رو داریم. تکرار برنامه ادبستان رو شنونده خواهید بود امشب. برنامه نعمت جوانی هم تقدیم علاقه‌مندان خودش خواهد شد. پایان بخش برنامه امشب ما برنامه جاذبه‌های ایران زمین است. انشالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
اعطای نخستین مدال افتخاری سران کشور سوی مرکزی به رئیس جمهوری تاجیکستان. شرکت نظامیان تاجیک در رزمایش سازمان پیمان امنیت جمعی در روسیه. و سومین مدال طلای کاروان ایران در المپیک توکیو. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. نخستین مدال افتخاری سران کشورهای آسیای مرکزی برای رئیس جمهوری تاجیکستان اعطا شد. قربانقلی بردی‌محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان به عنوان میزبان نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی هنگام اعطای این مدال به امام علی رحمان گفت که با این اقدام از خدمات رئیس جمهوری تاجیکستان در تحکیم دوستی و برادری، رشد روابط همسایگی و همکاری همه‌جانبه کشورهای آسیای مرکزی تجلیل می‌گردد. در اجلاس مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی در شهر ترکمنباشی ترکمنستان در ساحل دریای خزر، رئیسان جمهوری پنج کشور منطقه درباره مبارزه با تروریسم، افرادگرایی، قاچاق مواد مخدر، جرایم سایبری و جنایت‌های سازمان یافته فراملی، افزای امنیتی افغانستان و ضرورت تحکیم مرزهای مشترک تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان با افغانستان، ساخت راه‌های منطقه‌ای به سوی آب‌های آزاد، مسائل آب و انرژی و روابط اقتصادی و تجاری بحث و تبادلی نظر کردند. نظامیان تاجیکستانی در رزمایش سازمان پیمان امنیت جمعی شرکت میکنند. نظامیان تاجیکستانی در قالب نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی در رزمایش مشترک این نهاد امنیتی منطقه‌ای که در ماه نوامبر امسال در قزان مرکز جمهوری تاتارستان روسیه برگزار میگردد شرکت خواهند کرد. در این رزمایش که تحت عنوان برادری 2021 برگزار می‌گردد، واحدهای رزمی ارتشهای ارمنستان، تاجیکستان، بلاروس، روسیه، قزاقستان و قرقیزستان شرکت خواهند کرد. به منظور بررسی مکان برگزاری این رزمایش نظامی، گروه های کاری این کشورها با سفر به جمهوری تاتارستان درباره تعداد نیروها، ترکیب و تسلیحات و تجهیزات شرکت کننده در این معیار نظامی به توافق رسیدند. گفته می رسود که روسیه اعلام کرده است برای این رزمایش بالگرد های می 8 و می 24 جنگنده های سوخای 24 و 34 و تجهیزات زرهی اعزام خواهد کرد. این رزمایش نظامی با مراعات توصیه های بهداشتی به منظور پیشگیری از گسترش بیماری ویروس کرونا برگزار می گردد. این در حالی است که این روزها در نزدیکی مرز تاجیکستان و افغانستان رزمایش مشترک نظامی نیروهای مسلح ازبکستان، تاجیکستان و روسیه و منظور مقابله با تحرکات گروه های تروریستی در افغانستان ادامه دارد. آسیب دیدگان از خود بالگرد و بهمن از ولایت کوهستان بدخشان تاجیکستان به دوشنبه منتقل شدند. با یک فرمان بالگرد میهشت اداره مرزبانی تاجیکستان 10 نفر از آسیب دیدگان از دو حادثه سقوط بهمن و چرخبال از ناحیه ونج ولایت بدخشان به دوشنبه منتقل شدند. در این پرواز 6 کارنورد روسی، 2 خدمه بالگرد سقوط کرده و 2 کارمند شرکت جهانگردی بدخشان به دوشنبه منتقل و در بیمارستان بستری شدند. اکنون تلاش‌ها برای یافتن جسد خلبان بالگرد سقوط کرده نیروی مرزبانی تاجیکستان در ارتفاعات 5000 متری بر روی یخچال خرسان در وادی عبدالقهار ناحیه ونج ادامه دارد. تا به حال خبری از سرنوشت یک کوهنورد روسی که بر اثر سقوط بهمن ناپدید شده است در دست نیست. در پی سقوط بهمن و ناپدید شدن این گردشگر روسی، بالگرد نیروی مرزبانی تاجیکستان برای نجات این افراد به منطقه اعزام شد که هنگام فرود دچار حادثه گردید و از 5 خدمه آن خلبان جان خود را از دست داده و بقیه به شدت زخمی شدند. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. غرفه تاجیکستان در نمایشگاه محصولات صنعتی در شهر ترکمنباشی ترکمنستان مورد استقبال سران کشورهای سوی مرکزی و بازدید کنندگان قرار گرفت. 12 شرکت تولیدی تاجیکستان محصولات خود را که شامل لباس، آلومینیوم، طلا و جواهرات، عسل، آبهای معدنی، گیاهانی، دارویی و صنایع دستی میشد در معرض دید سران کشورهای سوی مرکزی و بازدیدکنندگان قرار دارند. قربانقلی بردیمحمدوف، قاسم جمعت توقایف، شوکت مرزایف، صدر جبارف، رئیسان جمهوری 4 کشور آسیای مرکزی به همراه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هنگام بازدید از غرفه تاجیکستان از نمونه های محصولات صنعتی این کشور استقبال کردند و خواستار گسترش همکاری های بازرگانی با تولید کنندگان تاجیک شدند. شیرعلی کبیر، وزیر صنایع و فناوری نوین تاجیکستان، به سران کشور آسیای مرکزی و بازدید کنندگان از غرفه این کشور درباره توانمندی های شرکت های صنعتی تاجیکستان توضیحات ارائه کرد. این نمایشگاه در حاشیه دیدار مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی در شهر ترکمنباشی ترکمنستان در ساحل دریای خزر برگزار گردید. بررسی نزاع‌های اخیر قومی در روسیه با حضور سفیران کشورهای آسیای مرکزی مورد بررسی قرار گرفت. به دلیل افزایش نزاع‌های قومی در روسیه با شرکت کارگران مهاجر از کشورهای آسیای مرکزی در دیدار معاون اول وزیر داخلی روسیه با حضور سفیران جمهوری آسیای مرکزی و قفقاز این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. الکساندر گراوای، معاون اولی وزیر داخلی روسیه، در دیدار با سفیران ازبکستان، اوکراین، تاجیکستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرغیزستان موضوع افزایش مواردهای نزاع‌های مسلحانه با مشارکت کارگران مهاجر این کشورها مورد بررسی قرار داد. معاون اولی وزیر داخلی روسیه میگوید طی هفته‌های اخیر ده‌ها مورد نزاع و درگیری میان کارگران مهاجر کشورهای سوی مرکزی رخ داده است که با استفاده از سلاح سرد و همچنین سلاح آتش فشان بوده که موجب زخمی شدن تعداد از این افراد گردیده است. و تهدید کرد که افراد بازداشت شده در جریان این درگیری ها از قلمرو روسیه اخراج می شوند و حق ورود دوباره به روسیه را نخواهند داشت. باید سفیران کشورهای سوی مرکزی دعوت کرد که برای پایان دادن به درگیری های قومی و کارگران مهاجر خیش کمک کنند و به این افراد مقررات کار و اقامت در قلمرو روسیه را بازگو نمایند. گفته می شود که در هفته های اخیر در پی درگیری خونین مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان در ماه اپریل سال جاری، بارها کارگران مهاجر تاجیک و قرغیز به بهانه مختلف در دو شهر مسکو و سن پترزبورگ با یکدیگر درگیر شدند. وزارت تندرستی تاجیکستان از شناسایی 73 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در 24 ساعت گذشته خبر داد. با حساب این 73 مورد بیماران جدید شناسایی شده، تعداد عمومی مبتلایان به بیماری کووید 19 در تاجیکستان به 15513 نفر رسید که از این تعداد 15036 نفر بهبود یافتند. همچنین در شبانه روز اخیر 88 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان درمان شدند. تعداد فوتی های بیماران کرونایی بدون ثبت مورد جدید در شبانه روز اخیر همان 122 نفری قبل می باشد. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که تا به حال 1,013,000 نفر در این کشور دوز اول و 80,250 تن نیز دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند. ملی پوش سنگین وزن تیم ملی کاراته ایران به مدال طلای بازی های المپیک توکیو دست یافت. سجاد گنجزاده ملی پوش سنگین وزن تیم ملی کاراته ایران روز شنبه به مدال طلای بازی های المپیک توکیو دست یافت. در آخرین روز بازی های المپیک توکیو، گنجزاده در مرحله گروهی با 3 پیروزی و 1 تساوی و 7 امتیاز به عنوان صدرنشین راهی مرحله نیمه نهایی شد. گنجزاده مقابل ایوان کوسیچ از خرواتستان، برایان ایر از آمریکا و دانیل کاسینسکی از کانادا برنده شد و با تاریخ حمدی عربستانی هم به تساوی 0-0 رسید. گنجزاده سپس در نیمه نهایی مقابل ایگور اکتاش ملی پوش ترکیه استاد و به پیروزی رسید. گنجزاده و طارق حمدی از عربستان در آخرین مبارزه کاراته بازی المپیک روبروی هم استادند که ملی پوش کاراته ایرانی به دلیل ضربه خطای حریف عربستانی با نظر داوران به پیروزی رسید و مدال طلا را کسب کرد. در نهایت کاروان ورزشی ایران با کسب 3 مدال طلا، 2 نقره و 2 برنز به کار خود در بازی های المپیک توکیو 2020 پایان داد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد ملت لبنان با مدیریت مقاومت توطئه‌های دشمنان را بی اثر کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز شنبه در دیدار ایوب حمید فرستاده ویژه نبه بیاری رئیس مجلس لبنان گفت وظیفه اسلامی و انسانی خود می‌دانیم که در همراهی محور مقاومت و در مبارزه با دشمنان اسلام در کنار ملت دولتی لبنان باشیم. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با اشاره به جنگ 33 روزه خاطر نشان کرد. لبنان نشان داده که محکم در برابر رژیم اشغالگری صهیونیستی ایستاده است. فرستاده ویژه رئیس مجلس لبنان نیز در این دیدار با قدردانی از دعوت مقامات لبنان برای شرکت در مراسم سوگند ریاست جمهوری ایران گفت انتخاب سید ابراهیم رئیسی هم برای لبنان و هم برای جهان اسلام دارای اهمیتی زیاد می باشد. اما نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره ادعای حمله به نفتکده رژیم صهیونیستی برگزار کرده. به دنبال مطرح شدن شکایت مربوط به هدف قرار گرفتن کشتی اجاره رژیم اشغالگر صهیونیستی در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد و ادعای مطرح شده علیه ایران در این رابطه، بعضی از اعضای این شورا این ادعاها را بدون دلیل و مدرک کافی توصیف کردند. همچنین معاون نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد در گفتگو با خبرنگاران ضمن بی اساس خواندن اتهامات وارده به ایران فهرستی از حملات رژیم اشغالگر صهیونیستی به کشتی‌های ایرانی را پیشنهاد داد. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان کامران نجف‌زاده از نیویورک جلب می‌کنیم.
اصل نشست شورای امنیت درباره افغانستان بود. بخش پایانی آن البته پشت درهای بسته به موضوع هدف قرار گرفتن کشتی مرسر استریت اختصاص یافت. منابع دیپلماتیک از درون این جلسه خبر دادند که چین و روسیه گفتند شواهد و قرائن کافی نیست و خواستار گفتگوهای منطقه‌ای بین کشورها شدند. فرانسه هم در این حد با آنها همراهی کرده. همانجا اما امریکا و انگلیس گفتند کار ایران است. سفیر انگلیس وقتی از جلسه بیرون آمد از ایران خواست این جور اقدامات را متوقف کند. چند دقیقه بعد هم خانم زهرا ارشادی سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل به جمع خبرنگاران آمد و این حرفها را همه اتهامهای بی اساس خواند و رد کرد. بعد فهرستی از حملات اسرائیل به کشتی‌های حامل نفت ردیف کرد که بیش از 10 مورد می‌شد. و از شورای امنیت خواست در دام ماجراجویی‌ها و فریب‌های اسرائیل گرفتار نشود، که البته ایران در تأمین منافع ملی خیش تردیدی به خود راه نخواهد داد.
این جمع‌بندی نشست شورای امنیت بود. پایان بدون نتیجه‌گیری خاصی. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل.
ادامه نبردها در اطراف شهر هرات در غرب افغانستان روز شنبه وارد دهمین روز خود شد. در روزهای اخیر که دامنه جنگ به اطراف شهر هرات و مناطق نزدیک به مرکز این شهر رسیده، مردم با نگرانی و ترس اخبار مربوط به جنگ را دنبال میکنند و منتظر شنیدن خبرهای خوش از پایان جنگ و درگیری هستند. در همین ارتباط گزارش خبرنگار صدا و سیما آقای فیض احمد محمدی از شهر هرات افغانستان را بشنوید.
نبردها در حومه شهر هرات وارد دهمین روز خود شد. طی روزهای اخیر که دامنه جنگ به حومه شهر هرات و مناطق نزدیک به مرکز شهر رسیده، مردم با نگرانی و ترس اخبار مربوط به جنگ را دنبال می کنند و منتظر شنیدن خبرهای خوش از پایان این نبردها هستند. یکی از بزرگترین تاثیرات جنگ بر هراتیان آوارگی هزاران خانواده از حومه به مرکز شهر بود است. شماری از خانواده های آواره روایت می کنند که به دلیل شدت نبردها و تهدیدهای امنیتی تا کنون موفق نشدند به مناطق اصلیشان بازگردند. درگیری های خونین پیامدهای منفی بر فعالیت های اقتصادی در هرات داشته و وضعیت بازار هرات تا کنون به حالت عادی باز نگشته است. دکانداران و فعالان اقتصادی در شهر هرات روایت می کنند که از هنگام آغاز جنگ بازار با رکود کم سابقه روبرو بوده است. جنگ در مسیر منتهی به شهرک صنعتی هرات نیز مشکلات زیادی برای کارخانه‌داران و افرادی که از مسیر شهر هرات به ولسوالی گذره رفت آمد دارند ایجاد کرده است. در مسیر منتهی به شهرک صنعتی و میدان هوایی هرات، طرف‌های درگیر جنگ بارها به تبادل آتش پرداختند. با این همه، هراتیان در چند روز گذشته شب و روزهای دشواری را سپری کردند. جنگ و نبردهای شدید در حومه این شهر جریان زندگی عادی مردم را مختل کرده و سایه شوم جنگ در شهر هرات رنگ زندگی بسیاری از هراتیان را سیاه و تاریک کرده است. خانواده‌هایی که از اثر جنگ در هرات مجبور به ترک خانه‌هایشان شده بودند، روایت های تلخ و دردناکی از آنچه بر سرشان گذشته دارند. افرادی که از وحشت جنگ تمام دار و ندارشان را رها کرده و برای حفظ جانشان در خانه های وابستگان خود به مناطق مرکزی شهر هرات پناه آوردند. با گذشت 10 روز از نبردهای شدید در حومه شهر هرات و مناطق نزدیک به شهر، دامنه نبردها گسترش یافته و درگیری های پراکنده در مناطق شیدایی در شرق شهر هرات نیز آغاز شده است. پیش از این مناطقی در غرب و جنوب شهر هرات گواه نبردها میان طرف‌های درگیر جنگ بوده است. فعالان ضد جنگ در هرات از وضعیت نامناسب خانواده‌هایی که از اثر جنگ آواره شدند ابراز نگرانی کرده و باور دارند که تداوم نبردهای شدید در هرات طی روزهای آینده ممکن است وضعیت را بدتر کند و افراد بیشتری مجبور شوند با گسترش دامنه این نبردها خانه‌هایشان را ترک و آواره شوند. در اوضاعی که مردم هرات چشم انتظار کاهش نبردها و بازگشت به زندگی عادی هستند، اما نبردها شدت گرفته و افزون بر مناطق جنوب و غرب هرات، درگیری‌های پراکنده در شرق هرات نیز آغاز شده است. با این حال، هراتیان در اوج نبردهای خونین در حومه این شهر، در فضای غبارآلود و سیاه جنگ، به دنبال روزنه‌ای از روشنایی برای صلح و پایان جنگ هستند. اما مشخص نیست چه زمانی این جنگ ویرانگر به پایان خواهد رسید و مردم خسته از جنگ خواهند توانست در فضای صلح و آرامش زندگی کنند.
شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. پاسخ حزب الله لبنان موجب وحشت و فرار نظامیان صهیونیست از دو اردوگاه رمتا و زبدان شد. پنجشنبه گذشته جنگنده‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی به دو منطقه جرمخ و شواکر در جنوب لبنان حمله کردند. حزب الله لبنان اما روز جمعه در پاسخ به این حملات دو پایگاه رمتا و زبدان نظامی صهیونیست در مزارع اشغالی شبعه در مرز لبنان با فلسطین اشغال هدف قرار داد که این پاسخ موجب وحشت و فرار نظامیان صهیونیستی از این منطقه شده است. نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیست هم برای فرار از زیر بار سنگین انتقادهای رسانه‌ای ارتفاعاتی که فرشبا در لبنان و همجوار مرز را کور و بی هدف گل باران کردن. گزارش این تحولات را در گزارش خبرنگار صدا و سیما حسن عظیم‌زاده از بیروت می‌شنوید که در گفتگو با سامیر هردان مسئول تیم‌های آتش‌نشانی در منطقه کفرشوبا و یک شهروند لبنانی از اهالی کفرشوبا مورد بررسی قرار داده است.
پنجشنبه گذشته جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به دو منطقه جرمق و شواکیر در جنوب لبنان حمله کردند.
طائرات الحربية الإسرائيلية فجر أمس.
حزب الله جمعه در پاسخ به این حمله دو پایگاه رمتا و زبدین نظامیان صهیونیست در مزارع اشغالی شبعا در مرز لبنان با فلسطین اشغالی را هدف قرار داد. این پاسخ موجب وحشت و فرار نظامیان صهیونیست از این مناطق شد. ارتش رژیم صهیونیستی هم برای فرار از زیر بار سنگین انتقادهای رسانه‌ای ارتفاعات خالی از سکنه کفرشوبا در لبنان را بی هدف و کور گلوله باران کرد.
الساعه 11:30 بلش الحريق نتيجه العدو زد.
ساعت 11:30 حریق بعد از بمباران دشمن صهیونیستی آغاز شد. این مناطق جنگلی در امتداد باغ‌های زیتون اهالی کفرشوبا هستند. خوشبختانه به باغ‌ها آسیب نرسیده، اما باید این حریق زودتر مهار بشه.
اهالی کفرشوبا قدرت حزب الله در پاسخ به حملات رژیم صهیونیستی را اصلی ترین عامل بازدارندگی در برابر این رژیم می دانند.
اسرائیل این مناطق را گلوله باران کرد، اما ما به سرعت به اینجا آمده ایم تا آتش را مهار کنیم. ما به مقاومت در حفاظت از خودمان ایمان داریم و مثل نظامیان و شهرنشینان صهیونیست فرار نمی کنیم. اسرائیل به خوبی می داند که حزب الله به مانند مثال چشم در مقابل چشم عمل می کند. به خاطر همین از ترس تنها اینجا را که از کفرشوبا دور و خالی از سکنه است هدف قرار داد.
به خاطر گرمای شدید و وزش باد، آتش نشانان همچنان در کفرشوبا در حال مهار آتش سوزی ناشی از حملات کور صهیونیست ها هستند. معادله بازدارندگی و قدرت حزب الله در پاسخ‌دهی به نظامیان صهیونیست باعث شده که اونها تنها ارتفاعات و مناطق غیر مسکونی در کفرشوبا رو بمباران بکنند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، ارتفاعات کفرشوبا، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
پس از 10 روز آتش سوزی های گسترده جنگلی در جنوب و جنوب غرب ترکیه، حالا آتش گسترده یونان را فرا گرفته. در 2 روز ساکنان بیشتر مناطق شمال افین پایتخت یونان خانه های خود را ترک کردند. بنابراین آخرین اخباری که رسانه های یونان منتشر کردند، همکنون جاده اصلی شهرهای افین سالونیکی که مسدود و منطقه خالی از ساکنان شده است. کریکوس میتسوناکیس نخست وزیر یونان ضمن هشدار به ساکنان منطقه های آتش سوزی گفت وزش بادی شدید و گسترش با سرعت آتش کنترل را از دست دولت خارج کرده است و از مردم کشورش خواست مناطق آتش سوزی را هر چه زودتر ترک کنند. گزارش حمید کاملی خبرنگار صدا و سیما از جنوب غرب ترکیه آماده پخش می باشد که اکنون به سمع شما می رسد.
فوران آتش در جنگل های همسایه غربی ترکیه، اینجا شمال آتن پایتخت یونان، از 2 روز پیش تسلیم شعله های آتش. ساکنین مناطق جنگلی شمال یونان از خانه هایشان تخلیه و جاده اصلی شهرهای آتن به سالونیک مسدود شده است. نخست وزیر یونان دیروز با اعلام شرایط بحرانی پیام هشدار صادر کرد.
وزش باد و گسترش سریع آتش سوزی کنترل را از دست ما خارج کرده است. از مردم تقاضا دارم مناطق آتش سوزی را سریعا ترک کنند.
اما اینجا در ترکیه با گذشت بیش از 10 روز از آغاز آتش سوزی های وسیع جنگلی از جنوب به سمت جنوب غرب، حالا شعله های آتش به جنگل های استان آیدین، غربی ترین استان ترکیه، سرایت کرده است. خسارات اقلیمی جنگل سوزی در ترکیه تا حدی است که برای جبران آن باید سالها سپری شود.
ما برنامه ریزی لازم برای احیای جنگل ها را انجام داده ایم، اما برای این کار 15 تا 20 سال زمان لازم است.
گرمای بی سابقه و بادهای گرم تابستانی رطوبت مناطق جنگلی مرز آسیا اروپا را تا حد زیادی کاهش و برای آتش سوزی مساعد کرده است.
وزارت
جنگلداری ترکیه با یک آمار اولیه وسعت آتش سوزی در مناطق جنگلی را نسبت به سال گذشته 9 برابر اعلام کرده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، استان مغلا، جنوب غرب ترکیه.
پیشنهاد گذرنامه سلامت برای ورود به مکانهای عمومی سرپوشی در ایتالیا حتمی شد. در این حال با ادامه روند افزایشی مبتلایان به گونه جهش یافته بیماری کووید 19 یعنی دلتا در ایتالیا، ماریا دراگی نخست وزیر ایتالیا این ویروس را تهدید جدی برای مردم خواند و گفت: پیام من به ایتالیاها برای پیشگیری از بدتر شدن وضع همه‌گیری کرونا این است که واکسن بزنید و شیوه‌نامه‌های بهداشت را به دقت رعایت کنید. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان حمید معصومی نژاد از روم جلب می‌کنیم.
ارائه گذرنامه سلامت برای ورود به مکان‌های عمومی سرپوشیده در ایتالیا الزامی شد. بر اساس دستورالعمل دولت ایتالیا، فقط به افراد دارای گواهینامه دیجیتال کووید اتحادیه اروپا موسوم به پاس سبز که ثابت می‌کند فرد واکسینه شده و یا در چند ماه گذشته از بیماری کرونا بهبود یافته و یا طی 48 ساعت نتیجه آزمایش منفی کرونا را دریافت کرده، اجازه ورود به مکان‌های عمومی بسته مانند سینما، تئاتر، موزه، رستوران، استخر و سالن‌های ورزشی داده می‌شود.
من فکر می‌کنم که ارائه گواهی واکسیناسیون اروپایی کووید 19 برای ورود به مکان‌های عمومی بسته ابزار بسیار مفیدی برای مقابله با همه‌گیری کرونا و حفظ سلامت شهروندان است. این دستورالعمل دولت برای جلوگیری از وخامت وضعیت کرونا در کشور اتخاذ شده است.
در همین حال با ادامه روند سعودی مبتلایان به گونه جهش‌یافته کرونا دلتا در ایتالیا، ماریو دراگی نخست وزیر این کشور این ویروس را تهدیدی جدی خواند.
Lo dico a tutti noi, a tutti gli italiani, vaccinatevi e rispettate.
پیام من به ایتالیایی‌ها برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت همه‌گیری کرونا این است که واکسن بزنید و شیوه‌نامه‌های بهداشتی را به دقت رعایت کنید.
در ایتالیا از یک ماه دیگر معلمان و دانش آموزان مدارس مانند استادان و دانشجویان دانشگاهی بدون داشتن مجوز سلامت اجازه ورود به مدرسه و دانشگاه را ندارند و همچنین برای سوار شدن به هواپیما، قطار و اتوبوس‌های بین شهری نیز داشتن گواهی سلامت الزامی است.
در شهر 12 میلیون نفری جنگجوی چین، پس از شناسایی و ثبت بیش از 107 نفر ابتلای جدید به ویروس کرونا، محدودیت‌های شدید اجرایی شده است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان محمد رضا خالق وردی از چین.
شهر 12 میلیون نفری جنگجو در چین پس از شناسایی و ثبت بیش از 107 نفر ابتلا به ویروس جدید، محدودیت‌های شدیدی رو در این شهر اعمال کرد. همه ساکنان مجبور به اجرای قرنطینه از در منزل شدند و این قوانین تا اطلاع ثانوی اجرا خواهد شد و کسی حق خروج از شهر را ندارد.
همه خدمات اتوبوس‌های مسافری بین شهری متوقف شده، تاکسی‌ها و خودروهای سواری هم مجاز به تردد در مناطق پرخطر نیستند.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان خلزاده که در آن موضوع معرفی کابینه سید ابراهیم رئیسی و آغازبکار دولت 13 جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است.
سید ابراهیم رئیسی، 8 رئیس جمهوری ایران، در آستانه معرفی اعضای پیشنهادی برای تشکیل دولت 13 است. 8 رئیس جمهوری ایران در سخنرانی خود در صحن علنی مجلس و همچنین در دیدارهای چند روز گذشته با مقام‌ها و شخصیت‌های شرکت کننده در مراسم سوگنیات، ضمن تاکید بر اولویت‌های سیاست خارجی ایران بر پیگیری حقوق قانونی ملت ایران در صحنه بین‌المللی تاکید نمود. آقای رئیسی گفت: کمبود بودجه، ثبات بازار سرمایه، کنترل تورم یا بی‌قرشوی پول، کرونا و موضوع آب برق از جمله مسائل مهمی است که حل آنها فوریت دارد و دولت با نگاه به 10 مسئله فوری یک برنامه تحولی کوتاه مدت تهیه کرده است. رئیس جمهور ایران با تاکید بر تلاش برای رفع مانع‌ها و چالش‌های درونی اقتصاد در زمینه تحریم‌ها نیز خاطرنشان کرد. سیاست فشار و تحریم موجب صرف نظر کردن ملت ایران از پیگیری حقوق قانونی خود از جمله حق توسعه نمی‌شود. رفع مشکلات موجود به ویژه در بحث اقتصادی که اهمیت ویژه دارد به سه عامل بستگی دارد. عامل نخست استفاده از مدیریت قوی و کارآمد و ارائه برنامه کارشناسی شده از سوی تیم اقتصادی دولت 13 برای رفع مانع‌های تولید و اصلاح سیاست‌های بانکی و تأمین منابع مالی و ارزی است تا بتواند آثار مثبت خود را در سبد درآمدی و معیشتی مردم ایران نشان دهد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخشی از حکم تنفیذ ریاست جمهوری در همین خصوص با اشاره به آمادگی کشور ایران برای حرکت جهشی در همه عرصه‌ها بر رفع مانع‌های تولید، تقویت پول ملی، توانمندسازی قشرهای متوسط و پایین جامعه و حرکت پرشتاب به سمت جایگاه شایسته ایران تاکید کردند. اما عامل دوم شتاب بخشی به حرکت در مسیر اهداف کوتاه مدت اقتصادی و برنامه‌ریزی بر اساس تجربه ها و جلوگیری از تکرار خطاهای گذشته برای تأمین اهداف اقتصادی ایران است. عامل سوم حضور هوشمندانه در عرصه تعاملات سیاسی و پیگیری بردوام و پرقدرت حقوق قانونی ملت ایران در بحث تحریم‌های ظالمانه در سازمان‌های بین‌المللی است. دشمنان ملت ایران با فشار حداکثری اقتصادی، امنیتی و فضاسازی‌های تبلیغاتی بر ضد ایران به دنبال ضربه زدن به نظام و ارزش‌های انقلاب هستند و در این زمینه بر روی تحریم‌های فلج کننده و جنگ روانی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. جمهوری اسلامی ایران اما هیچگاه تسلیم فشارهای دشمنان نشده و با قدرت مقابل قدرت‌های استکباری ساده و به دنیا نشان داده که تصمیم قاطع دارد با حفظ ارزش‌های انقلاب در مسیر گام دوم انقلاب پیش رود. اما اظهارات آقای رئیسی در خصوص برجام که گفت به دنبال رفع تحریم‌ها خواهیم بود، سفره مردم را به اراده بیگانگان گره نمی‌زنیم، نشان دهنده همین دیدگاه است. برنامه‌ها و اولویت‌های اعلامی از سوی رئیس جمهوری ایران برای دولت آینده اگرچه در یک نگاه اهداف دشوار به نظر می‌رسد، اما قطعاً دستیافتنی است.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. اعطای نخستین مدال افتخاری سران کشورهای سه مرکزی به رئیس جمهوری تاجیکستان. شرکت نظامیان تاجیک در آزمایش سازمان پیمان امنیت جمعی در روسیه و سومین مدال طلای کاروان ایران در بازی های المپیکی توکیو. شنوندگان عزیز، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یار و نگهدار همگی شما بود.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، تشکر و قدردانی داریم از همکارانمان در بخش سیاسی و همکاران خوبمون در تولید و صدابردار محترم شامگاه. دعوت میکنم اینک شنونده برنامه اقتصاد تاجیکستان باشید.
اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. موضوعها از اقتصاد تاجیکستان، تهیه لایحه قانون جدید مالیات در تاجیکستان و نرخ ارز در این کشور. اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه فرمایید. نشست تصویری بررسی روابط تجاری ایران و تاجیکستان با هدف ارزیابی فرصت های همکاری بخش خصوصی دو کشور با حضور سفیران ایران و تاجیکستان بیش از 150 فعال اقتصادی برگزار شد. در این نشست محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه از آمادگی سفارت ایران در تاجیکستان برای یاری به تاجران و فعالان اقتصادی ایرانی در ورود به بازار تاجیکستان خبر داد و گفت در این زمینه بانک مرکزی ایران و بانک ملی تاجیکستان در تلاش برای برقراری راهکار با هدف آسانسازی مبادلات بانک هستند. صابری تاکید کرد به این منظور از ظرفیت شعبه بانک تجارت ایران در شهر دوشنبه میتوان استفاده کرد و علاوه بر آن پیشنهادهای دیگری از جمله به کارگیری نظام پولی مشترک دو کشور روی میز مذاکرات مسئولان دو طرف وجود دارد. سفیر جمهوری تاجیکستان در تهران نیز در این نشست تاکید کرد که ایران برای سیاستگذاری تاجیکا اهمیت بسیاری دارد و تاجیکستان آماده همکاری با فعالان اقتصادی ایران است. نظام الدین زاهدی گفت ایران کشوری است که از اهمیت بالای نزد سیاستگذاران تاجیک برخوردار میباشد و برای ورود فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران از ایران به اقتصاد روبروش تاجیکستان کاملا آماده هستیم. زاهدی از کاهش 85% تجارت دو جانبه ایران و تاجیکستان در سالهای اخیر نیز خبر داد و گفت برگزاری رویدادهای مجازی در کنار حضور فعالان اقتصادی در نمایشگاه دو کشور، فرستادن هیئت‌های تجاری برای آشنایی بیشتر با ظرفیت‌های همکاری و شناخت شریکان تجاری از جمله اقدامات مشترک برای بهبود سطح مناسبت‌های اقتصادی و تجاری است. وی با آمادگی دو کشور برای امضای چندین توافقنامه همکاری نیز اشاره کرد که از جمله آماده شدن موافقت‌نامه همکاری میان بورس اوراق بهادار تهران و بورس آسیای مرکزی تاجیکستان در دستور کار قرار دارد. وزارت مالی تاجیکستان اعلام کرد برای ادامه ساخت نیروگاه برق آبی راغون 2,200,000,000 سومانی در سال جاری از حساب بودجه حکومت اختصاص خواهد یافت. این در حالی است که مدیران شرکت سهامی نیروگاه برق آبی راغون در نشست اخیر خیش در دوشنبه بر ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری در این طرح مهم تولید برق تاجیکستان تاکید کردند. گفته می شود در سال گذشته 2020 برای ساخت این نیروگاه 3,181,820,000 سومانی خرج شده است. همچنین در 12 سال اخیر برای تکمیل ساخت این نیروگاه 34,300,000,000 سومانی مبلغ گذاری شده است. از سوی دیگر از سال 2018 تا کنون با بهره برداری از دو توربین اول و دومی این نیروگاه از 6 توربین آن 2,900,000,000 کیلووات ساعت برق به شبکه برق تاجیکستان ارسال شده است. شرکت دولتی برق تاجیک از افزایش ظرفیت تولید برق نیروگاه برق آبی نارک پس از بازسازی تجهیزات این مرکز خبر داد. مقامات این شرکت گفتند که با انجام بازسازی دو مرحله تجهیزات نیروگاه برق آبی نارک ظرفیت تولید برق آن از 3000 مگاوات فعلی به 3300 مگاوات افزایش خواهد یافت. برای مرحله نخستی بازسازی تجهیزات نیروگاه نارک که در سال 2023 تکمیل می‌شود 35,000,000 دلار خرج خواهد شد. اما منابع مالی مورد نیاز برای مرحله دوم بازسازی این نیروگاه که در سال 2028 به پایان میرسد 149,000,000 دلار اعلام شده است. سهم بانک جهانی در این طرح 225,000,000 دلار، بانک سرمایه گذاری تأسیسات زیربنایی آسیا 60,000,000 دلار و 57,000,000 دلار نیز کمک رایگان دیگر نهادهای مالی منطقه است. نیروگاه برق آبی نارک با 9 توربین و ظرفیت تولید 3,000,000 کیلووات ساعت برق در سال از 50 سال قبل فعال شده و اکنون نیاز به بازسازی اساسی تجهیزاتی دارد. وزارت مالی تاجیکستان از افزایش 100,000,000 دلاری قرض خارجی این کشور در 6 ماه نخستی امسال خبر داد. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالی تاجیکستان مطلب را در نشست اخیر خبری در دوشنبه اعلام کرد و گفت میزان کل قرض خارجی تاجیکستان در 6 ماه نخستی امسال به 3,800,000,000 دلار رسید که برابر با 44.6% از تولید ناخالص ملی است. به افزود در 6 ماه نخستی امسال برای بازپرداخت قرض خارجی تاجیکستان 115,000,000 دلار خرج شده است که 37,700,000 دلار آن سود وام های دریافتید. چین با اختصاص 1,200,000,000 دلار قرض همچنان بزرگترین کشور کمک کننده مالی به اقتصاد تاجیکستان باقی میماند. از سوی دیگر فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالی تاجیکستان تاکید کرده است که حکومت تاجیکستان تلاش میکند تا پایان امسال باز هم 453,000,000 دلار قرض از خارج دریافت کند. آخر سال جاری 2021 به 165 هزار خانواده های کم بضاعت تاجیکستان به میزان 500 سومانی به هر خانواده جاری مالی رسانده خواهد شد. در این باره وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان خبر داده است. بر اساس موافقتنامه حکومت تاجیکستان و بانک جهانی برای کمک به قشرهای کم بضاعت تاجیکستان که در پی گسترش بیماری کووید 19 وضع معیشتی آنان با مشکل دچار شده است، 165 هزار خانواده تا آخر سال شامل این طرح خواهند شد که به این منظور 82.5 میلیون سومانی در نظر گرفته شده است. بر اساس گزارش وزارت تندرستی تاجیکستان از ماه ایون سال 2020 تا ماه اپریل سال 2021 جاری بانک جهانی به خانواده های فقیر در تاجیکستان به هر خانواده به اندازه 500 سومانی بخصوص برای آنهایی که کودکان سنی تا 3 سال دارند رسانده شد. در ادامه این طرح در ماه آگوست سال جاری به 84 هزار خانواده که دارای کودکان سنی تا 7 سال میباشند، ماه سپتامبر اکتبر سال جاری به 56 هزار خانواده، همچنین به آیله هایی که سرپرست آنها زنان میباشند و کودکان سنی بین 7 تا 16 ساله دارند، به هر کدام 500 سومانی یاری مالی رسانده خواهد شد. وزارت مالی تاجیکستان از افزایش 70 میلیون دلاری بخش درآمدی بودجه حکومت این کشور در 6 ماه نخست این سال خبر داد. در این مدت بخش درآمدی بودجه حکومت تاجیکستان به 13 میلیارد و 200 میلیون سومان معادل 1 میلیارد و 200 میلیون دلار رسید که 70 میلیون دلار بیشتر از برنامه تدوین شده میباشد. گفته می شود که 9 میلیارد و 400 میلیون سومانی بخش درآمدی بودجه حکومت تاجیکستان در این مدت از حساب پرداخت مالیات تامین شده است. سهم مالیات بر ارزش افزوده 41.4%، مالیات از حقوق و دستمزدها 11.7% بوده است. گفته می شود در مجموع 64% بخش درآمدی بودجه حکومت تاجیکستان در 6 ماه امسال از حساب پرداخت مالیات تامین شده است. و برقراری پروازهای منظم با روسیه و واکسیناسیون عمومی در تاجیکستان بستگی دارد. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تاجیکستان گفت که اثرگیری پروازهای منظم میان این کشور و روسیه با واکسیناسیون عمومی تاجیک ها بستگی خواهد داشت. اکرام سبحانزاده در نشست خبری در دوشنبه اعلام کرد که اثرگیری پروازهای منظم میان تاجیکستان و روسیه میتواند موجب کاهش قابل ملاحظه قیمت بلیط هواپیما شود. وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره علت گران بودن قیمت بلیط هواپیما در تاجیکستان در مقایسه با دیگر کشورهای همسایه تعداد زیادی از تاجیک ها برای سفر به روسیه از قلمرو این کشورها استفاده میکنند، گفت با گسترش بیماری کووید 19 پروازها میان تاجیکستان و روسیه محدود شده است، زیرا تا ثبت اولین موردهای ویروس کرونا در تاجیکستان میان این کشور و روسیه همروزه 34 پرواز انجام میشد که اکنون به دلیل محدودیت های به کار گرفته شده تنها 4 پرواز منظم وجود دارد. از این رو شرکت های هواپیمایی دو کشور برای یک طرف مسافر دارند و در پرواز برگشت خالی میآیند. به همین دلیل هم شرکت های هواپیمایی برای جبران خسارت مالی وارده مجبور هستند که قیمت بلیط را افزایش دهند.
شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد.
شنوندگان ارجمند، تازه ها از اقتصاد تاجیکستان را شنیدید. برنامه اقتصاد تاجیکستان را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. لایحه جدید مالیات تاجیکستان در آینده نزدیک در مجلس نمایندگان این کشور تصویب خواهد شد. معاون رئیس کمیته دولتی مالیات تاجیکستان از تصویب نزدیک هنگام لایحه قانون جدید مالیات این کشور خبر داد. نظرالله ملک زاده در این باره اعلام کرد که در صورت تصویب این لایحه در مجلس نمایندگان تاجیکستان انواع مالیات از 10 مورد قبلی به 7 مورد کاهش می یابد. جزئیات قانون جدید مالیات تاجیکستان این طور توضیح داد.
در برابر این در لایحه معیار انداز از درآمد شخصان حقوقی برای فعالیت استثنایی به اندازه 13% برای دیگر نمود فعالیت 18% قبلا 23% بود با 5% کم کرده شد. برای تشکیلات های مالیوی قرضی و شرکت های موبیلی به اندازه 20% قبلا این معیار 23% بود، یعنی با 3% کم پیش بینی کرده شده است. در لایحه کدکس اندازه معیار یگانه انداز از درآمد شخصانه حقوقی به اندازه 12%، یعنی یک تا معیار معین کرده شد، قبلا 8 و 13 بود، یعنی 1% معیار انداز از درآمد شخصانه حقوقی کم کرده شده است.
این در حالی است که بانک جهانی اعلام کرد تاجیکستان در میان کشورهای عضو جامعه همسو دارای بیشترین میزان مالیات در سال گذشته بوده است. نتیجه تحقیقات مشترک این نهاد مالی بین المللی با شرکت های تجارت جهانی نشان داده است که در منطقه آسیای مرکزی و قلمرو کشورهای عضو جامعه همسو تاجیکستان با 65.2% میزان مالیات در رده نخست قرار گرفته است. علاوه بر این آمار ارائه شده، تاجران تاجیک مشکل پرداخت های غیر رسمی و هزینه های دیگر را نیز در برابر نهادهای رسمی و کارمندان ادارات مختلف این کشور مطرح میکنند که به دلیل زیاد بودن تفتیش و تحقیق از بخش خصوصی و مرکزهای تولیدی و صنعتی این مشکل در تاجیکستان واقعا هم وجود دارد. این در حالی است که از نگاه میزان پرداخت مالیات در قزاقستان این شاخص 29.2%، قرغیزستان 29%، ازبکستان 38.1% و روسیه 47.4% اعلام شده است. اما در نشست انجمن فعالان بخش خصوصی تاجیکستان در شهر دوشنبه در آخرهای ماه اکتبر سال 2017 با رئیس جمهوری تاجیکستان نگرانی خود را از مالیات سنگین، تحقیق و تفتیش ده‌ها سازمان و نهاد دولتی، بالا بودن سود قرض‌های بانکی و عوارض گمرکی اظهار کرده و هشدار داده بودند اگر این مشکلات در کوتاه مدت حل نشود، بخش خصوصی تاجیکستان ورشکسته خواهد شد. با دنبال این اظهار نگرانی، طرفی شکایت بخش خصوصی تاجیکستان به امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سال 2017 و به مقامات حکومت دستور داده بود که در فکر تدوین قانون جدید مالیات و کاهش میزان مالیات و همچنین تحقیق و تفتیش فعالیت بخش خصوصی این کشور باشند، که اکنون به نظر می‌رسد با تدوین لایحه جدید مالیات تاجیکستان پس از 4 سال از دستور رئیس جمهوری این کشور، اکنون این قانون واقعا دچار تغییرات خواهد شد. با این حال علیم‌جان بابایف، اقتصاددان تاجیک، مالیات سنگین را مانع بزرگ در رشد اقتصاد تاجیکستان عنوان می‌کند و می‌گوید
فشار بلند اندازه نهاد بلند مو نسبت به یک جمهوری اندازه مو بلند فشار اندازه گویند که نلاگ نگروسکا این قریب 86% برسیدگی نه نمیتوند. بعد هم نمون خدمت رسانه هایی که برای صاحب کاری پیش میشدگی مثلا برق و آب و های کمونالی اینا همش بلند شده است، قرارداد زیاد شده است، فایده کم، اما این شد مشکلی ها صاحب کار عمومی یا اندازه سپرده نمیتوند وقتش حرکت میکنند گروه زد از اندازه سپرده اینجا همه فضای حقوقی صاحب کاری ها حمایه صاحب کار ها فانان حمایه کرن در کار و یا اون خیر واقعی بزنید که در کار نیست، فقط یک محیط صاحب کاری درست فراهم آورن در کار از روی خانم یا بر همین اینجا فقط شرایط های خوبی صاحب کاری من اصلا انداز دیدم در کار اینجا من مقامات هایی که شرایطی حقوقی حمایه حقوقی برای صاحب کار ها حقوقی مالکیت از کار تامین کردن اشینا فعالیت کنن تمام دیگه اینجا اون چیز دیگه در کار نیست. صاحب کار چی در کار؟ کفالت در کار، بانک فعالیتش منتظم تامین کند، ضرورت کریدیت که خرجای این چیزها پیشنهاد کردن در کار.
شنوندگان عزیز، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان 1.11 سومانی و 30 تا 33 درم و 1 یورو 12 سومانی و 20 درم مقرر شده است. از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکرم میباشم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
یاران صمیمی، تکرار برنامه ادبستان تقدیمتان می‌گردد. همراهی بفرمایید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بندوی دوره معاصر از دوره‌های درخشان ادبیات فارسی است.
از واسه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رو تا باشقر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت
لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که آغاز و انجام کار به دست اوست. شنوندگان عزیز سلام، من علیرضا جاودانی هستم، راوی برنامه ادبستان از صدای خراسان که به مدت حدوداً 20 دقیقه طبق معمول پنج شنبه ها و شنبه ها با این برنامه در خدمت شما ادب دوستان خواهم بود. انشاءالله. دوستان، این آخرین برنامه از فصل خاتم الشعرا مولانا عبدالرحمن جامی، شاعر و عارف برجسته است. امید است چون برنامه‌های گذشته پذیرای ما باشی. ضمناً نشانی ما در فضای مجازی parstoday.com/tajik می باشد. حتما به یادتان هست که گفتیم نورالدین عبدالرحمن جامی، شاعر، نویسنده و عارف نام‌آور قرن نهم هجری قمری است. وی در سال 817 هجری قمری در ولایت جام واقع در استان خراسان چشم به جهان گشود. اجداد پدری جامی در اصفهان زندگی می‌کردند که به خراسان کوچ کردند و در خرگرد جام ساکن شدند. پدر جامی چند سال قبل از تولد عبدالرحمن همراه خانواده به هرات رفت و در آنجا ماندگار شد. جامی نخستین سالهای تحصیل خود را در خرگرد جام که در آن زمان یکی از تبعات هرات بود گذراند و نزد پدر به کسب مقدمات ادبیات فارسی و فراگیری صرف و نحو عربی پرداخت. جامی تحصیلات خود را در نظامیه‌های هرات و سمرقند که از مراکز مهم علمی و ادبی آن روزگار به شمار می‌رفتند گذراند و در زبان عربی فنون بلاغت، منطق و حکمت، ریاضیات و علوم شرعی سرآمد روزگار خود شد. سپس به عرفان علاقه‌مند شد و به طریقت نقشبندیه پیوست. جامی به دلیل وسعت علم و دانش و همچنین سلوک رفتاری عارفانه‌ای که داشت از جاه و مقام ویژه‌ای نزد سلاطین وقت برخوردار بود و به سبب مقام علمی و ادبی و معنوی خیش پیش از آن که به دوران کهولت برسد در همه ممالکی که در آن روزگار زبان فارسی در آنجا رایج بود، یعنی از امپراتوری عثمانی تا اواسط قاره آسیا و شبه قاره هند، شهرت بسیار داشت و از احترام خاصی برخوردار بود. درباره شهرت مولانا جامی در کشورهای هندوستان و پاکستان گوش می‌دهد.